الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي، هذه أنا وفاء قيم، أقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار العربية. بدأت المرحلة الأولى من الاختبار الوطني المسمى بالكونكور لعام 1403 في المجموعات التالية، وهي العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية والرياضيات، حيث شارك في المرحلة الأولى 5142 متطوعا من مدينتي عبادان وشهر، كما أنه شارك 3233 شخصا في الاختبار في دائرة التربية والتعليم والجامعة الحرة بمدينة عبادان. وأما في مدينة خرمشهر شارك 909 أشخاص من خلال الحضور في جامعة العلوم والفنون البحرية، أي أقيمت الاختبارات في هذه المراكز. يذكر أنه سيعقد اختبار مجموعة العلوم التجريبية صباح يوم غد الموافق ليوم الجمعة والمصادف للسابع من شهر أردبهشت، علما بأنه سيعقد الامتحان الوطني لهذا العام عام 1403 خلال مرحلتين في أشهر أردبهشت وتير. تم إرسال 255 حاجا وحاجة من محافظة خوزستان لأراضي الوحي المقدسة. تمت عملية إفاد الحجاج من يوم الأربعاء لأداء مناسك حج العمرة. قال مدير مؤسسة الحج والعتبات المقدسة محمد أمين ياقوت إنه تم إفاد الحجاج عبر مطار الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني الدولي ومن الأهواز إلى بيت الله الحرام، قائلا سيقيم الحجاج في المدينة المنورة لمدة 5 أيام، وبعد زيارة المدينة المنورة سيزورون الأماكن المقدسة مثل مرقد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومقبرة البقيع. كما يؤدي الحجاج مناسك العمرة في مكة المكرمة خلال 5 أيام أخرى. أعلنت مؤسسة التأمين الإيراني عن تمديد تأمين الأشخاص المشمولين في القرى والمدن التي تسكن فيها نسمات تصل إلى 20,000 شخصا والعشريات الواحدة حتى الخامسة بالمجان لمدة عام آخر. قال المساعد الثقافي للشؤون الاقتصادية في محافظة خوزستان إنه بعد المتابعة المستمرة عادت 130 وحدة صناعية إلى عجلة العمل من جديد. صرح مركز الحفاظ على الأراضي لدائرة الطرق والتنمية المدنية عن تحرير 550 متر مربع من الأراضي الوطنية والحكومية بهدف إجراء خطة الرقابة على حفظ الأراضي. وفي الختام ننتقل إلى الأوقات الشرعية. غدا الجمعة 7 من أردبهشت الموافق 17 من شوال والسادس 26 من أبريل، سيرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:13. شروق الشمس سيكون في 5:38. أذان الظهر سيرفع في تمام الساعة 12:15. أذان المغرب ليوم غد سيكون في تمام الساعة 7:10. وأما منتصف الليل حسب التوقيت المحلي سيكون في تمام الساعة 11:32 بمشيئة الله تعالى. أحبتي شكرا لكرم وحسن المتابعة، إلى اللقاء.
عيار. ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. با برنامه عیار انشاءالله در خدمتتون هستیم تا مثل همیشه بپردازیم به موضوعات پیرامون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشورمون. و چند هفته هست که بحث ما متمرکز هست روی هنر بسیار زیبای منبت چوب. امروز هم در این برنامه اطلاعات تازه تری رو درباره این هنر صنعت در اختیارتون میگذاریم. بحث بسیار شیرینی بود که متاسفانه در برنامه پیش به علت کمبود وقت به پایان نرسید و باز هم در این برنامه فرصت هست که بپردازیم به توضیحاتی درباره انواع چوب‌هایی که استفاده میشه در منبت‌کاری. کارشناس و یار همیشگی برنامه عیار آقای دکتر محمد رضا بازقی و مهمان بسیار عزیزمون سرکار خانم نازنین بهتانی که ایشون مدرس دانشگاه هستن و همینطور متخصص در زمینه رشته منبت چوب که به هر دو بزرگوار خیر مقدم عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید.
متشکرم. خانم بهدانی صمیمانه قدردانی میکنم که باز هم تشریف آوردید به برنامه عیار، خیلی خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. منم سلام پر از مهر و دوستی خودم رو تقدیم میکنم به شما و همکاران عزیزتون.
سپاسگزارم.
و همطور جناب دکتر و همه عزیزانی که ما رو همراهی میکنن.
خب خانم بهدانی عزیز، آقای دکتر بازقی، ما با برش ها آشنا شدیم در برنامه قبلی. برش های چوب که حالا طولی هستن، عرضی هستن، شعاعی هستن، مماسی هستن و خود ساختمان چوب به علت اینکه حالا اونهایی که در زمینه منبت کار میکنن باید شناخت داشته باشن که چه چوبی به چه دردی میخوره، چه استفاده ای بکنن، موضوعی هست که شما فرمودید که انشالله در این برنامه بهش خواهید پرداخت. برای هر هنرمند منبتکاری آموختنش الزامیه دیگه، یعنی باید بدونه که برای
چه چوبی
رو انتخاب بکنه دیگه، درسته؟
همینطوره.
چیزهای دیگری هم هست در شناخت
مسلم. ببینید خانم اصفهانی، در واقع در همین بخش که شما اشاره فرمودید ما تحت عنوان مشخصات و اختلاف سوزنی برگان و پهن‌برگان در واقع میتونیم در بحث تحقیقاتیمون راجع بهش صحبت بکنیم و اونم این هستش که سوزنی برگان و پهن‌برگان با همدیگه اختلاف هایی رو دارن که اونها رو در کاربرد مصرفی خودشون متفاوت میکنه و به نوعی در کاربرد اونها تأثیر میذاره که در نتیجه کارایی اونها رو در خلق یک اثر هنر سنتی و صنایع دستی بسیار، یعنی شاید بتونم بگم کاملا مؤثره که تشخیص بدیم که این کدوم سوزنی برگه و پهن‌برگ هست. اصطلاحاً در واقع در بحث سوزنی برگان که اغلب به صورت سبک و نرم هست و یک مقداری به خوبی فرم میگیره، کندکاری روش راحت‌تره، رنده روش میگیره، سوهان روش خوب کار میکنه، این رو هنرمندان و کارهای کسی که کار چوبی میکنن بهش میگن خوشبوم، یعنی خیلی راحت، سختی نمی‌کشه.
دوامشون چطوره؟
دوامش کمتره.
کمتر.
بله، نسبت به پهن‌برگان کمتره، چرا که اون تخلخلشون کمتر هست، در نتیجه نفوذپذیریشون برای هوا، گرما، سرما و حتی حیوانات مضر راحت‌تر،
یعنی آسیب‌پذیرتر
هستن. و پس این چوب‌هایی که خوشبوم هستن ساده تر میشه اونها رو فرم داد، سرعت تولید و کاری که روش انجام میشه خیلی بیشتر از پهن‌برگان هست و قاعدتا هم این نوع چوب ها ارزون تر هست از لحاظ در واقع استفاده
ارزه
که بخواد باشه
خریدارا.
و از طرف دیگه میتونیم بگیم که این چوب با اون گونه هایی که در موضوع چوب پهن‌برگ هست زودتر هم خشک میشه. یعنی اگه خاطرتون باشه چند جلسه گذشته روی بحث رطوبت چوب یه صحبتایی رو داشتیم، بحث پهن‌برگان دیرتر خوش میشن چرا که اون فشردگی چوب ها بیشتر هست، رطوبت رو در خودشون حفظ میکنن و به راحتی از دست نمیدن، در حالی که سوزنی برگان به دلیلی که آوندهاشون بازتر هست
خوش میشن.
زودتر خوش میشن. خب ما به نوعی میتونیم بگیم که سوزنی برگان پس داره یه سری معایب خاص خودشون هست و به همین واسطه میتونن حتی بحث اون لاکایی هم که روی اینها قرار میگیرن و پوشش هایی هم که دارن یه مقداری دچار اشکال بیشتری میشن و به نوعی نفوذ بیشتری رو هم از الکل یا لاکی که دارن در خودشون بیشتر میگیرن و در تغییر مرور زمانی دچار اشکال میکنن کارها رو. و میتونیم بگیم که چون اغلب شاخه هایی که چوب ها گاهی وقتا استفاده میکنن از چوب های مرده امروز استفاده نمیان، درخت زنده رو در واقع قطع بکنن و بیان این رو به عنوان یک بحث کارهای هنرهای سنتی جای خودش رو داره، بحث سوختنش هم همینطور، چوبی که درختی که مرده است قطعش میکنن. پس چون این چوب مرده هست، گره های مرده احتمال زیادی داره که این به دلایل مختلفی مثلا مثل حیوانات موذی، گرما، سرما، بحث به جز گرما و سرما رد و برق بخش این رو سوزونده باشه، در نتیجه این درخت اون ریشه خودش رو از لحاظ فرمیک تغییر داده، پس یه مدت زیادی یا تو جنگل‌ها یا جاهای مختلفی مونده، تأثیرات جامعه طبیعی خودش رو بر خودش پذیرفته. بعد این چوب هم ما میایم روش اگر که بخوایم کار بکنیم باید توجه داشته باشیم که این کار چه محصولی رو میخواد به ما بده. درسته. خیلی مهم است. پس در این رابطه میتونیم بگیم چوب پهن‌برگ میتونه ضمن اینی که رنگ‌ها و نقوش متنوعی رو به ما بده، زیباتر بده، مقاومت بیشتری رو هم داره و اغلب اون لاک و حتی اون فینیشینگی که داره برای تثبیت اون کار رو راحت تر میپذیره و به آسانی حتی پرداخت میشه و خیلی بهتر هست برای آثاری که ما میخوایم ماندگارتر باشه، موندنی تره، از لحاظ اینی که چه خریدار چه هنرمند زحمت زیادی روش میکشه بیاد چوب پهن‌برگ رو استفاده بکنه. همینطور که در قبل هم اشاره کردن سرکار خانم مهندس بهدانی که در واقع بحث چوب قاعدتاً به دو نوع چوب فصلی بر میگرده و میتونیم بگیم که این چوب ها به دو شکل برون چوب و درون چوب اصطلاحاً در جامعه معروف هست که این چوب هایی که جوان هستند و رنگ های روشن‌تر دارن قاعدتاً چوب های برون چوب بهش میگن و چوب هایی که یک مقداری سن بالاتری دارن و قسمت میانی اونها در بخش تنه درخت به صورت مدت های طولانی سلول های اونها به صورت غیر فعال بوده و رنگ تیره تری داره چوب های درون چوب نامیده میشه که با توجه به منطقه و حتی نواحی که قاعدتا به صورت معتدله هست این فرم ها در دوره های مختلف آغازین که اون دوره رویش اون هست و بیشتر بحث بهاری و فرم گرفتن چوب هست تا پایان دوره تابستون و پاییز این فرم ها به نوعی تغییر پیدا میکنه و اون شکل دوایر سالیانه رو به نوعی در خود چوب ها نشون میده. که البته بحث بافت چوب ها چه از لحاظ مصارف گوناگونی اون و چه از لحاظ فرم دهی عادتا به چند بخش تقسیم میشه که ما میتونیم بگیم که چوب هایی که به صورت ریزباف هست همینطور که در بخش قبلی روی بحث سوزنی برگان و پهن‌برگان بهش اشاره داشتم این رو میتونیم بگیم که عادتا چوب های ریزباف دارای قطر عناصر متشکلی هستند که به صورت خاص خصوصا در بخش آوندهای اونها در بحث پهن‌برگان به صورت خیلی فرم‌های زیبایی خودشون نشون میدن و در بخش سوزنی برگان بسیار حالت ناچیزی دارن و یک بافت ولی ظریف تفاوتی که در بخش پهن‌برگان است که البته لازم به ذکره که پهن‌برگان علاوه بر قطر مماسی که دارن آوندهاشون فراوانی و پهنای پرهای چوبی اونها به یک شکل بافت مؤثری خودشون نشون میدن. البته چوب های درشت باف مثل در واقع چوب های کاج که معمولا در ما همه جا میبینیم در پارک ها و اینها خیلی زیاد هستند، اینها قطر ابعاد عناصر اونها زیاد هست و در واقع بین پهن‌برگان هم فرم های بسیار خاصی دارند مثل بلند مازو که در ایران وجود داره جزء چوب های بسیار خاص و زیبا هست. البته چوب های دیگری هم که در جاهای مختلفی وجود داره که دارای آوندهای درشت هست و روزنه های اونها به صورت روزنه های درشتر و حتی روزنه های بهاره وجود داره، اینها به یک شکل فرم غیر همسط وجود داره که البته اینها رو با یه چشم غیر مسلح میشه اینو دید و اون روزنه ها و فرم هاشو میشه مشاهده کرد که اینها چوب هایی نیستن که قاعدتا برای کارهای هنرهای سنتی استفاده بکنن و اینها رو به عنوان چوب های بازیافت میگن، حالا یا اینها رو در کارخونجات نوپانسازی یا در چوبپوری ها بسته‌بندی ها استفاده میکنن و مورد استفاده هنری قرار نمیگیره.
پس در منبتکاری از این چوب ها استفاده نمیکنن.
بله. خانم بهتنی، من میخوام خواهش کنم از شما در موضوع عناصر فیزیکی چوب اگر فرمایشاتی دارید ما رو یاری بدید و ما بتونیم از اطلاعات خوب شما استفاده بکنیم.
خواهش میکنم آقای دکتر. در مورد خواص فیزیکی و میکانیکی چوب چند تا مورد هستش که لازمه هنرمندای ما بدونن. در مورد استحکام چوب هستش که همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم چوب ها از به نسبت استحکام خوبی دارن و این استحکام چوب به دو عامل بستگی داره. یکی میزان فشردگی الیاف موجود در ساختمان چوب هست و دوم ضخامت جداری چوب. یعنی اگه چوبی مقدار فشردگی الیافش بیشتر باشه سخت‌تر و محکم‌تر هستش و طبیعتاً اون چوب سنگین‌تر هم خواهد بود. و به طور مثال اگر بخوایم تو طبیعت مثال بزنیم، سبک‌ترین چوبی که در طبیعت وجود داره چوبی به نام بالسا هستش که وزن مخصوصش 14 صدم هستش و استحکامش هم بسیار کم. و سنگین‌ترین چوب هم متعلق به یک درخت استرالیایی به نام وادی که وزن مخصوصش 1.4 هست و جالب که در آب غرق میشه. بر همین اساس ما میتونیم درختان رو به سه قسمت تقسیم کنیم، یکی درختان سبک مثل سنوبر، بید، سپیدار که به طور متوسط وزن مخصوص اونها در حدود 45 صدم هستش، درختان متوسط مثل راش، افرا، گردو که به طور متوسط وزن مخصوصشون در حدود 6 است و درختان سنگین مثل بلوط، سرخدار، انجیلی که اونام به طور متوسط وزن مخصوصشون در حدود 7 هستش.
فقط من میخواستم خواهش کنم یه بار دیگه اسم اون درخت استرالیایی رو بگید که تو آب غرق میشه.
بله.
برای من خیلی جالب بود.
درخت استرالیایی. بله. این یکی از منحصر به فردترین چوب ها هستش به نام چوب وادی.
احتمالاً اسم علمی شه دیگه با این اسم.
احتمالاً بله.
البته من یک اشاره با اجازه شما روی بحث این خواص فیزیکی خدمت شما داشته باشم. همینطوری که شما اشاره کردید در واقع خواص فیزیکی یک چوب شامل موارد مختلفی است، از بحث رنگ هست، تلالو اون هست، گو، قابلیت در واقع حرارتی، صوتی، حتی در بخش رطوبت هم در این موضوع فیزیکیش خیلی مهم است که ما از شما بخواهش میکنیم که هر کدوم از اینها رو تا حد امکان برای ما توضیحات جداگانه روش محبت بکنیم بدید.
یکی از خاصیت‌های مهم دیگه که از نظر خواص مکانیکی چوب باید مورد توجه قرار بگیره سختی چوب یا اصطلاح علمیش هاردنس هستش. سختی چوب در حقیقت میزان مقاومت چوب در برابر نفوذ یک جسم خارجیه که با واحد نیرو نیوتن یعنی با حرف N نمایش داده میشه و سنجیده میشه. بنابراین هرچه میزان سختی چوب بیشتر باشه عمل کندکاری رو چوب مشکل تره و بالعکس. مثل استحکام سختی چوب هم با وزن مخصوص اون رابطه مستقیم داره. به عنوان مثال اگه ما بخوایم چند نمونه از چوب ها رو بررسی کنیم که حالا در دو قسمت پهن برگان و سوزنی برگان باشه، ما میتونیم اینجوری بگیم که توی قسمت پهن برگان چوب های خیلی نرم یعنی عدد سختی چوب خیلی نرم هستن که درجه سختی و با حرف N نشون داده میشه 0.2 to 1.5 هستش، مثل بید و برخی از انواع سنوبرها. چوب های نرم که درجه سختیشون 1.5 to 3 هستش، مثل توسکا، قان، سپیدار، انجیل. و چوب های نیمه سخت که درجه سختیشون بین 3 to 6 هستش، مثل چوب های گردو، بلود، اوغیا، راش. و چوب های سخت که بین 6 to 9 درجه سختیشون هستش، مثل شمشاد، ممرز، انجیلی، زبان گنجش. و در مورد چوب های سوزنی برگان که به 3 نرم و نیمه نرم و سخت تقسیم میشه، نرمشون درجه سختیشون 1 to 2 هستش، به طور مثال تو درخت کاج آمریکایی و سرو دیده میشه. نیمه نرم 2 to 4 درجه سختیشون هستش، مثل کاج جنگلی، کاج دریایی و لاریکس، درخت لاریکس که تو ایران نیستش. و چوب سخت هم که 4 to 9 درجه سختیش هستش، مثل چوب سرخدار و عرس. این در مورد خاصیت سختی چوب بود. از دیگه خواصی که مرتوجه هستش تو چوب ها رنگ چوب هستش که هنرمند اون رنگ رو بر اساس کار خودش، نوع چوب خودش تعیین میکنه. بر اساس رنگ اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم به 5 دسته کلی میتونیم تقسیم کنیم چوبا رو. یکی چوبای سفید یا کرم خیلی روشن هستش، مثل چوب تبریزی و انجلی هستش. چوبای کرم یا کرم متمایل به زرد، مثل چوب صنوبر، چوب شمشاد هستش. چوبایی که قرمز و قرمز تیره هستن، انواع عناب که در نواحی مختلف ایران وجود داره، و قهوه‌ای تیره و خاکستری متمایل به قهوه‌ای که مثل انواع گردو و همینطور اوکالیپتوس.
چوب به دلیل جذب نور میتونه که به شکل‌های مختلفی رنگ‌هاش رو تغییر بده و با توجه به اون مواد معدنی که در خود چوب وجود داره، این رنگ چوب‌ها در اثر اون تفاوت نور و اون فرم‌های مختلفی که در طبیعت وجود داره باعث میشه که اون چوب از درون و حتی از برون خانم اصفهانی یک تغییرات بسیار زیبایی رو داشته باشه. رنگ چوب در زمینه تشخیص اون ما رو گاهی وقتا خیلی کمک میکنه که حتی این چه چوبی هست، موارد استفاده اون رو با توجه به اون دوام عمری خود چوب باز هم روی رنگ چوب قابل تشخیص هست، و بحث تیرگی چوب با اون دوام اون بسیار ربط مستقیم داره. از دید محققان که هرچی چوب تیره تر باشه مواد استخراجی اون بیشتر بوده، در نتیجه دوام بیشتری داره. سرو خمیده ما داریم که رنگ اون روشنه اما خیلی با دوام هست، ولی میتونیم بگیم که زمینه های تشخیص چوب از لحاظ رنگین بسیار شایان ذکر و توجه هست که در مقابل نور گاهی وقتا چوبها تغییر رنگ میدن، و این تغییر رنگ نمیتونه اون بحث که در بخش اول صحبتام داشتم رو در بر بگیره. و میتونیم مثال این کار رو بگیم که چوب توت که داره یک رنگ زرد نارنجی رنگی است، پس از یه مدت رنگ طلایی حتی متمایل به قهوه‌ای رنگ میگیره، و در اثر مرور زمان رنگ حنایی رنگ رو هم به خودش میگیره در اثر تابش نور و آب و هوایی که در منطقه وجود داره. و برعکس میتونیم بگیم که رنگ زرد روشن بعضی از چوبها گاهی وقتا کاملا ثابت هست، مثل انواع گونه‌های خانواده‌های مرکباتی که در ایران عزیز ما وجود داره. برای شناسایی بعضی از چوبها در واقع میتونیم روی همون بحث رنگیش تأکید بکنیم. رنگ چوب قرمز رنگ رو که از چوب ممرز بخوایم بعضی از چوبها رو تشخیص بدیم، میتونیم با تغییری که پیدا میکنه در اثر مرور زمان این رنگ چوب رو کاملا مشاهده بکنیم. در چوب گردوم که به عنوان یک چوب برون چوب هست و یک چوب ضخیم و قوی و بسیار مستحکمی هست، گاهی وقتا در درون خود این چوب به رنگ‌های خاکستری و همطور که سرکار خانم مهندس اشاره کردن به تیرگی و خاکستری بسیار قهوه‌ای رنگ هم ما میتونیم این رو حتی به سیاهی هم میزنه این چوب مشاهده بکنیم، که البته چوب‌های مثل چوب آزاد که یک چوبای برون چوبی هستند رنگ زرد روشنی رو دارند که در اثر مرور زمان میتونن مایل به قرمز تیره رنگ بشن، که البته از حیث استفاده و اون کاربرد اونها رنگ چوبها بسیار مهمه. همینطور که اشاره کردیم چوب گردو به دلیل طرح و زیبایی اون و استحکام اون در صنایع دستی ما و هنرهای سنتی ما بسیار مورد استفاده داره، میتونیم بگیم یکی از چوب‌های بسیار مفید است.
آقای دکتر بازقی، از شما صمیمانه قدردانی میکنیم.
بنده هم به نوبه خودم از همکاری، همدلی و حتی یه نگاه بسیار کارشناسانه و سوالات بسیار تخصصی که شما مطرح میکنید تشکر میکنم، که این موضوع باعث میشه در واقع اون موضوعات فنی و تخصصی یه مقدار بیشتر روش بحث بشه، و ما هم از کمک شما زیاد بهره مند میشیم. تشکر بیشتر.
ما از دانش شما بهره میبریم و واقعا از خدا هم ممنونیم که حالا این فرصت پیش اومد هنرمندانی چون شما همینطور مهمان عزیزمون در خدمتشون باشیم و استفاده کنیم. متشکرم از شما آقای دکتر. و اما از شما شنوندگان عزیزمون هم صمیمانه قدردانی میکنم. تمتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. بدرود. Thank you.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا. قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفه‌اش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک‌ها، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌ها، کانال‌ها و سایت‌ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم می کنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه می کنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم می کنند و بر گناهان ما اضافه می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.